بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولعن اعدائهم. سلام علیکم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، فارسی زبانان و فرهیختگان در اقصا نقاط جهان. مفتخریم از اینکه شنبه شبی دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه کاوش ویژه پاسخ به شبهات باستانگرایان از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله که امشب تا انتهای برنامه با ما همراه خواهید بود و موضوع برنامه‌ای که در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستایی هستیم، پیرامون وجود مقدس و نازنین پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شبهاتی که نسبت به ایشون مطرح می شود از شبکه‌های باستانگرا انشاءالله مطرح خواهد شد. کلیپ های آماده شده و پاسخ های استاد رو هم خواهیم شنید. آقای دکتر روستایی سلام علیکم، شب بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده خدمت از عالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از داری است، ارواح نور اول فدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که تا به این لحظه طاعتشون قبول درگاه حضرت حق واقع شده باشه و آرزومندم که انشاءالله بتونیم امشب با برنامه خوبی از قاب تلویزیون مهمان لحظه های خوش عزیزانمون باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب عرض کردم که موضوع برنامه امشب پیرامون وجود نازنین حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست و خب شبهاتی که بعضن متاسفانه مطرح می شود و تقریبا یکی از بیشترین حجمه هایی که شبکه های باستانگرا و باستانگرایان می آورند نسبت به وجود نازنین پیامبر خاتم هست و ایشان را هدفدار متهم می کنند و گویی که مثلا اگر ایشان را مثلا از دور خارج کنند وجود خودشون بیشتر اثبات می شود یا وجود مثلا پیامبری که بهش تمسک می کنند. چنین هست؟ بفرمایید مقدمه رو.
ببینید، مسئله هم این هست که شما میگید، هم یک ابعاد دیگری هم میشه براش تصور کرد و اون این که اینها در سطح دنیا میان بررسی میکنن، میبینن که اون دینی که بیشتر با روح و جان مردم ارتباط میگیره و جذب بیشتری داره دین اسلامه.
بله.
یعنی شما ببینید خیلی از ادیان ها آمده به اسم حالا عرفان های نوپدید، حالا یا ادیان ابراهیمی یا غیر ابراهیمی. بله. و یه تعالیمی داره عرضه میکنه و طبیعتا یک پیروانی رو هم جذب خودشون میکنند. بله. اما اون عمقی که در اسلام وجود داره در جاهای دیگه نیست. مثلا شما ببینید، فرض کنید عرفان اوشو، خب این میاد اون نهایت تقرب فرد رو مثلا در مسئله مثلا عذرخواهم از بینندگان عزیز، در مسئله سیکس مثلا میبینه.
بله، مسئله جنسی،
مسئله جنسی ها. یا حالا دالای لاما، نمیدونم سایی بابا و دیگران، هر کدوم به نوع خودشون بالاخره میان یک تعالیمی رو ارائه میدن، اما محدود و در جغرافی های محدود و افراد محدودی رو اینا میتونن نهایتا جذب کنن و خیلی از افرادی که جذب اینا شدن بعدن به پوچی این بالاخره عرفان های دستساز بشر یا به تعبیری بگیم که انحرافی راحت پی میبرن و بالاخره از او جدا میشن. اما دین اسلام خود یک عمقی داره. این یک نکته است. نکته دیگه، در دین اسلام هم کامل ترین تعالیم به لحاظ بعد معرفتی، که این فقط عرض کنم ادعای بنده نیست، شما مثلا میبینید بعضی از مستشرقین مثلا هانری کوربن یا امثال هم مثلا میان به اینها اعتراف میکنن که بین همه خب تشیع رنگ و بوی دیگری دارد. یعنی مثلا نگاهی که تشیع به پیامبر داره با نگاه سایر مسلمین، ما میگیم آقا این فرد معصومه در تمام ابعاد زندگی، نه فقط در ابلاغ وحی و نه فقط معصومه از کبائر بلکه معصومه از صغیره و نه فقط معصومه از کبیره و صغیره بلکه ترک اولا مرتکب نمیشه. یا مثلا در ابعاد دیگر زندگی اون حضرت، چه مثلا روایاتی که داریم درباره برخورده با همسرانشون، روایاتی که داریم درباره به قول من اصلا اساسا نگاه رسول اکرم صلوات الله سلام علیه و آله به جنس بانوان و زنان، خب این نگاه در سایر مذاهب نیست، نه تنها در سایر مذاهب نیست، بلکه در ادیانی مثل ادیان مسیحیت یا یهودیت هم نیست، یعنی ادیان ابراهیمی، یا حتی در این تعالیم امروزی هم که بعضی ها میان ارائه میدن به اسم عرفان های نوپدید، در این ها هم یافت نمیشه. خب لذا اینا میبینن که اگر جذب به این اسلام فراوان بشه، طبیعتا جریان های فمینیستی از رونق میفته، اگه بفهمن اسلام و تشیع نگاهش مثلا درباره بانوان چیست، اگر پیامبر خاتم و امیر مؤمنان علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام رو به درستی بشناسن، خیلی از اینها در واقع از اون سکهشون از رونق میفته و دیگه بازاری برای خودشون ندارن. روی این حساب سعی میکنن از جنبه های مختلف و به گونه های متعدد این تعالیم رو و شخص وجود نازنین مقدس مبارک پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله و ائمه معصومین در صدر آنها آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه رو به گونه های مختلف زیر سوال ببرن. که اتفاقا موضوع برنامه ما هم امشب در همین راست است. یعنی شما می‌بینید درباره عصمت پیامبر و کارشناس می‌خواد صحبت بکنه، اما از چند بعد آمده و مسئله عصمت رو زیر سوال برده. یعنی دقیقاً اون ویژگی‌های مثبت پیامبر رو در یک جای گرفته و بعد آمده سعی کرده به گونه دیگه روایت بکنه. البته داستان کلیپ اول ما با دو کلیپ بعدی ما متفاوته. در داستان کلیپ اول من یک توضیح مختصری بدم و بعد انشاءالله کلیپ رو ببینیم. سخن از تسلط نستجیر بالله شیطان بر پیامبر است. یعنی یک مسئله که بله یه افسانه‌ای به نام افسانه قرانیق که بالاخره در طول تاریخ در بعضی از کتاب‌های تفسیری در بعضی از کتاب‌های تاریخی احیانا رد پایی ازش پیدا میشه، آمدن و حتی در بعضی از کتاب‌های حدیثی این رو آمدن مطرح کردن. یعنی اون چیزی که یکی از بنمایه‌های کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی هم بود، یکی از بنمایه‌هایی که بر اساس او آمد و حمله کرد به باورهای اسلامی، اینو میان ادعا میکنن که بله یک پیامبر با مشرکین آمدن و به جنبندی نرسیدن. این پیامبر به این نتیجه رسید که نه آقا حلیف این مشرکین نمیشه، بعد گفت نه خب اینا رو به رسمیت بشناسیم و کوتا اومد در مقابلشون و گفت بله بالاخره بت‌های شما هم روز قیامت شفاعت میکنن و بعد هم عرض کنم خدمت شما به بت‌ها سجده کردن و یه پیامبر فرمود اینها قرانیق الاولا یعنی پرستوهای بلند پروازن، این بود اینا شفاعت میکنن و بعد سجده کردن و خلاصه مسلمین اینها رو پذیرفتن و بعد شیطان القاعاتی بر زبان پیامبر آورد و امثال این حرفا. یک موارد این چنین رو میاد مطرح میکنه، یا که مثلا بیاد عصمت پیامبر رو زیر سوال ببره و حالا حواشی دیگری هم این کلیپ داره که فکر میکنم ابتدا کلیپ رو ببینیم و بعد انشاءالله به نقدش بپردازیم.
بله قطعا. پس کلیپ اول رو لطفاً پخش کنیم دوستان و انشاءالله خواهیم دید و برمیگردیم.
اما یکی از دشوارترین مسائلی که عصمت پیامبر اسلام رو نقض میکنه داستان قرانیق است. داستان از این قرار است که وقتی پیامبر اسلام دید که بدون موافقت بزرگان قریش قادر به این مسئله نیست که اسلام رو منتشر بکنه، بخشی از این افراد به حبشه مجبور شدن برن، عده محدودی هم توسط پیامبر اسلام ماندن و در شهر مکه زندگی کردن، او سعی کرد نوعی تمایلات درونی خودش رو برای سازش، مصالحه و آشتی با مشرکان به کار بگیره و آن آوردن آیات قرانیق بود. یعنی زمانی که در سوره نجم سخن از این رفت که لات و منات و عزا به عنوان سه بت هستند، بعد از خواندن آن آیات آمد و سخن از این کرد که این بتان همانند پرندگان بلند پروازی هستند، تلک القرانیق الاولا و این شفاعتهن لتوج. در واقع روی سخنش این است که اینها هم چه بسا شفاعتشان، یعنی وقتی میگوید به این شفاعتهن، یعنی شفاعت اینها هم میتواند مورد رضایت خداوند باشد. لتوج. پس بنابراین این آیه زمانی در قرآن وجود داشت و جزء آیات قرآن بود. مؤید این مسئله رو هم من در گذشته عرض کردم. آیه 52 سوره حج هست، جایی که اشاره کرده قبل از تو هم انبیایی بودند که وقتی قرآن می‌خواندند یا وقتی کتاب آسمانی می‌خواندند یا کلام وحی رو می‌خواندند، شیطان در دهان اونها یا در کلام اونها القائاتی انجام می‌داد، اما خداوند اون رو رفع کرد، یعنی اشکال تو را پوشان. و جالب این هست که در یکی دو آیه بعد این مسئله رو به یک آزمایش تشبیه میکنه. پس طبیعتاً برای آزمایش بودن عرض کردیم باید این آیه برای مدتی مانده باشد که افراد بتوانند خودشون رو با اون بسنجن. وقایع تاریخی هم مؤید همین مسئله است، یعنی وقتی محمد این آیات قرآنی رو خوان، یک آشتی میان مشرکان و پیامبر اسلام برقرار شد، حتی خبر آن به حبشه هم رسید، یک عده‌ای در میانه راه بازگشتند، یعنی از حبشه برگشتند به طرف مکه. پس نشان می‌دهد که این مسئله زمانمند بوده، دارای زمان بوده. اما اینکه کسی بگوید خب خداوند آمد و اون رو رفع کرد، بله خداوند اگر بپذیریم او رو رفع کرد، اما این نافی عدم عصمت پیامبر نیست. مثل اینکه من که مدعی عصمت هستم گناهی بکنم، خطایی بکنم و پدر من بیاید اون رو رفع بکنه، رفع این خطا و گناه از جانب پدر من عصمت من رو مثبت نمی‌کنه، اثبات نمی‌کنه، بلکه من غیر معصومم. بنابراین وقتی پیامبر اسلام نتوانست در ارسال وحی معصوم باشد، این خداوندش بود که وارد شد و اون آیات رو حذف کرد. اما از دل این داستانی که خود مسلمانان و قرآن هم برای ما به یادگار گذاشتن، می توانیم به صراحت عدم عصمت پیامبر اسلام رو حتی در ابلاغ وحی هم استخراج کنیم. داستان دیگر برمی گردد به مسئله معراج، جایی که پیامبر اسلام که خب دیر زمانی در میان مشرکان زندگی کرده بود، در میان خانواده خودش زندگی کرده بود و مدعی شد که من شبانه به آسمان رفتم، یعنی عروج کردم به آن آسمان، هرچند داستان اسراء رو هم آورد، یعنی سیر شبانه از مکه به بیت المقدس، و این دو داستان خب توأم شدن. برخی ها اینها رو در دو زمان جداگانه دانستن، کاری به این مسئله نداریم، ولی بحث بر این است که وقتی محمد مدعی شد به آسمان ها رفته، در آنجا انبیای الهی رو دیده، برخی تعالیم رو دیده، بهشت و جهنم رو مشاهده کرده، این مسئله حتی نزد خود مسلمانان پیروان محمد هم قابل قبول نبود. یعنی آنها وقتی این داستان رو شنیدن، در درون خودشون به عقل و حکمت و خرد محمد هم تشکیک کردن. داستان رو، یعنی داستان ارتداد بسیاری از مسلمانان که در بخش یارانش میتونیم اون رو بسنجیم، باز هم این رو ابن هشام در جلد اول آورده، نقل قولی است از حسن بصری و این گونه میگه. حسن بصری میگوید خداوند متعال در شأن گروهی از مسلمانان که پس از این واقعه، یعنی واقعه معراج، مرتد شده بودند، این آیه را نازل کرد که آیه 60 سوره اسراء هست که به معنای سیر شبانه است. پس می‌بینید برخی از یاران خود پیامبر اسلام هم نسبت به برخی دیدگاه‌های او به دیده عصمت نگاه نمی‌کردند، که هرچه او گفت درسته، او دارای یک سری ویژگی‌های خاصی است که می‌تواند سیر شبانه بکنه و به او و به قول او اینچنین اعتماد نداشتند.
خب با هم دیگه کلیپ اول رو دیدیم و شنیدیم، در حقیقت ادعایی داشت ایشون پیرامون دو واقعه متفاوت، یکی افسانه قرانیق به اصطلاح و خب یکی هم معراج پیامبر، و اینها رو دستاویز قرار میداد. چند شبهه رو هم همزمان مطرح کرد جناب استاد. حالا غیر از اینکه عصمت پیامبر رو زیر سوال برد، اون عصمتی که قدر متیقن هست در ابلاغ وحی، حتی اون رو هم زیر سوال برد، تحریف قرآن رو هم به نوعی دیگر مطرح کرد و انشالله الان پاسخ جناب آقای دکتر روستایی رو خواهیم شنید. بفرمایید.
عرض کنم محضر مبارک شما. خب ببینید در این کلیپی که شما ملاحظه فرمودین، ایشون داره سعی میکنه عصمت پیامبر رو به گونه های مختلف زیر سوال ببره. یعنی یک ماجرایی رو به عنوان قرانیق در نظر گرفته و عرض کنم خدمت شما میاد میگه که بله این پیامبر عرض کنم خدمت شما شیطان برش غلبه کرد، پذیرفت، یه عده رو فرستاده بود مکه، اینجا مدینه فرستاده بود و بعد پذیرفت و یه عده هم حبشه رفته بودن و با مشرکین کنار اومد و آیاتی نازل شد. اصلا بدون اینکه توجه بکنه که هجرت به مدینه اصلا چه موقعی رخ داده، بدون توجه به این مسئله، بدون اینی که توجه بکنه به اینکه اصلا آیا اساسا هجرت به حبشه، یعنی دو هجرت به حبشه رو مسلمانان قبول دارن، علما قبول ندارن از نظر مورخین، چون ماجرای قرانیق مبتنی بر دو هجرت به حبشه است، بدون اینکه این رو اصلا توجه بکنه، بدون این که بیاد آراء علمای اسلامی رو در زمینه حبشه و قرانیق اصلا در نظر بگیره، هیچ اصلا همیشه بیاد یه چیزی رو مسلم میگیره و بعدم میگه که بله این اتفاق افتاد. من اجازه بدید چند تا مسئله رو بیان بکنم و تا برسم به بحث قرآن. ایشون اومد گفت که بله آقا پیامبر یه عده‌ای رو فرستاده بود مدینه، یه عده هم خب حبشه و بعد ماجرای قرآن. اصلا هجرت به حبشه کیه؟ چه سالیه؟ بر فرض که بپذیریم. خب و بازگشت نخستین اونا کیه؟ اصلا چندین سال قبل از هجرت به مدینه است. هجرت به مدینه سالها بعد از این اتفاق افتاده.
درست.
این نکته اول که حالا من به خاطر که میخوام خیلی کوتاه و مختصر صحبت بکنم، نمیخوام خیلی ابعاد مختلف رو بکاوم و یکی بخوام یکی ذکر بکنم. این نکته اول. نکته دوم ایشون گفت که بله پیامبر دیگه دید که باید با اینا کنار بیاد. خب ما این مواردی رو در طول تاریخ داریم که اگر قراره بر کنار اومدن بود باید پیامبر کنار میومد دیگه.
فشار بیشتری هم بر پیامبر
بله. شما ببینید مثلا آقای مقدسی در البت و تاریخ نقمه در جلد چهارم که بله آقا حتی اینها اومدن اقبلوا علیه یرغبونه فی المال والانعام و یعرضون علیه الازواج.
بله.
میگن اومدن پیامبر گفتن آقا ما تشویقی آقا ما پول بد میدیم، نمیدونم گله هایی به شما میدیم، انعام حیوانات رو گله در اختیار شما قرار میدیم، بهترین زنان رو به شما میدیم، شما بیا با بتای ما کار نداشته باش، شما بیا به قول معروف کنار برو، با این دین ما کار نداشته باش. حضرت فرمودن نه خیر، لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، شما باید پیروی بکنید. حرفا نیست، اینجوری نیست و اصلا من دنبال این مسائل دنیوی نیستم.
بله.
این چیزی که آقای مقدسی میاد نقل میکنه، آقای پیامبر قرار بود کتابیات، خب وقتی این همه
بله.
مال میدن، پول میدن، نمیدونم حیوان میدن، زن میدن، یا گاو و گوسفند و این همه در اختیار نمیخوام، کنار نمیاد. این نمونه. نمونه دیگه که ما در برنامه‌های قبلی اون باز نقل کردیم که اون ماجرای بود که خود ایشون اومد تحریف کرده روایت از ابو طالب رو در زمان احتضار اینها
بله.
بیان کرد که در اونجا ببینید باز تفسیر طبری جلد نهم مطلبی رو نقل میکنه در این روایت که وقتی اونا میان میخوان وارد بر پیامبر بشن، خب ببینید چه کسانی هستن، ابو سفیان، ابو جهل، نضر بن حارث، امیه و ابی ابن عرض کنم خدمت شما خلف، امیه ابن خلف و ابی ابن خلف، عقبه ابن ابی معید، عمرو عاص، اسود ابن بختری، اینا یکی دوتا نیستن و آدم های علکی هم نیستن، آدم های سرشناس هم که تعبیر اینه مشیخت و قومک، بزرگان قوم. خب اینا میان پیش پیامبر و اول پیش از ابو طالب میان میگن تو بزرگ مایی، آقای مایی، پیامبر آمده با بت‌های ما چه کار داره؟ کار داره، یعنی بت‌های ما رو رد میکنه. قد آذانا و آضا آلهتنا. خب فنحب ان تدعوه فتنها، ما میخوام دوست داریم که تو اونو صداش بزنی و بگی آقا با خدایان ما کار نداشته باشه، ما هم با خدا او کار نداریم. خب از ابو طالب میاد حضرت رسول رو صدا میزنه و به قول معروف از ایشون میخواد که بله آقا اینا آمدن، این افراد و در واقع یک چنین تقاضایی از تو دارند. حضرت میفرمایند که ببینید، به قول من یک کلمه‌ای برای شما آوردم که بالاخره اگر شما این رو رعایت بکنید، اگر شما به این در واقع عمل بکنید، مالک عرب میشید و خیلی موارد دیگه. خب بحث لا اله الا الله. بعد اینا قبول نمی کنن. بعد حضرت میگه آقا شما اصلا هر کاری بکنید، ببینید، یا ام ما انا بالذی اقول غیرها حتی یعتونی به شمس فیضعوها فی یدیه ولو آتونی به شمس فوضعوها فی یدیه ما قلت غیرها. خورشیدم بیارید دو دستی به من تقدیم بکنید، من غیر از این نخواهم گفت. یعنی چی خورشید رو دستی به من تقدیم بکنید؟ ببین خورشید یکی از عوامل حیات در این عالمه. شما فرض کنید اگه خورشید نباشه، سرمایی که دنیا رو میگیره همه یخ میزنه. نه گیاهی رشد میکنه، نه هیچی، نه انسانی، نه حیوان، هیچ. یعنی حضرت میگه ببین نبض این عالم رو هم، نبض حیات رو در این عالم تو دست منم بذارید، بگید آقا دستبردار، من دستبردار نیستم، میگم لا اله الا الله رو باید بگید. خب آیا پیامبری که چنین شخصیت تاریخی دارد، آیا این میتواند بیا بگه خب حالا مشکی بیایم با هم کنار بیایم و بعد بوتای شما رو به رسمیت بشناسیم؟ خب اصلا با شخصیت تاریخی این فرد نمیسازه. این نکته اول و بخش اول در مورد سخن آقای سلیمانی امیری. اما نکته دوم، آیا افسانه قرانیق را که آقای سلیمانی امیری ادعا میکنه و به پیامبر نسبت میدهد، آیا علمای اسلام قبول دارن یا خیر؟ ببینید من چند تا کتاب نمایش میدم. احکام القرآن آقای ابن عربی مالکی،
بله.
جلد سوم یا قسم سوم در واقع، اینجا ملاحظه بفرمایید، در صفحه 307 ماجرای قرانیق رو اینجا میاد ذکر میکنه. بعد چی میگه؟ میگه و ما هدی لهذا الا طبری. میگه طبری در مورد این مطالبی آورده، یعنی اولین نفری که در واقع به نوعی آمده مفصل به این پرداخته آقای طبری. میگه ذکر فی ذلک روایات کثیره، بله. اما چی؟ کلها باطله لا اصل لها. تکلیف معلومه،
اصل و ریشه نداره.
میگه اصلا ریشه نداره اینا، یک سری روایت آقای طبری آورده که حالا ریشه خیلی از اینا سیف ابن عمر و امثال هم هستن. خب
در حقیقت در آقای طبری نفوذ کرده است. اگر
دیگه حالا بالاخره میگه این چیزی که در کتاب تفسیر طبری هست،
بله.
طبری جلالت قد دارد از نظر آقایون، اما بالاخره روایتی آورده که کلش باطله، اصل و اساس نداره. آقای سلیمانی امیری مستوای استدلال شما همین قده؟ ببینید به این میخوای استناد بکنی؟ یک. آقای فخر رازی نفر دوم،
طبری در تفسیرش آورده؟
بله بله در تفسیرش آورده. آقای فخر رازی نفر دوم در جلد 22 تفسیرالکبیر چی میگه ایشون؟ ایشون میاد ماجرای قرانیقو که از قبل نقل میکنه، میگه ببین هذا روایت عامه المفسرین الظاهرین، میگه این روایتیه که عموم مفسرین ظاهرگرا،
بله.
اونم نه همه مفسرین،
بله.
مفسرین ظاهرگرا میان مطرح میکنن. اما اهل تحقیق، اهل تحقیق چی میگن؟ فقط قالوا هذه الروايه باطله موضوعه. اهل تحقیق میگه اصلا روایت قرانیق هم باطله هم جعلیه. بعد میگه این آقایون اهل تحقیق به چی استناد میکنن که میگن هم باطله هم جعلیه؟ بالقرآن و سنت و المعقول، قرآن سنت دلیل عقلی. بعد میاد از قرآن شروع میکنه آیاتی رو ذکر میکنه. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین و ثم لقطعنا منه الوتین. یا اگه بخواد این از خودش چیزایی بگه و یا بعضی از گفتارهای دیگر رو بگه، ما رگ گردن اینو میزنیم، رگ قلبش رو از بین میبریم. خب این آیه. آیات دیگری میاره که قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. بابا من پیامبر به اینا بگو من از طرف خودم که نمیتونم قرآن رو تغییر تبدیل بکنم. این اتبع الا ما یوحى الی، فقط وحی میشه. یا همین آیات اول سوره نجم. خب این ماجرای قرانیق زیل آیه 19 و 20 سوره نجم دیگه، که میگه که آقا افرایتم لات و العزا و منات و ثلاثه الاخرى، اینا تو قرآنه،
بله.
آیا بت خلاصه منات و لات و عزا رو میبینی؟ این تا اینجاش تو قرآنه.
بله.
بعد این آقایون میگن شیطان غلبه کرد و اومد گفت که تلکل قرآنی قل اولا و ان شفاعتهن لا ترتجا، که این آقا حتی تلفظ اینا هم بلد نیست. لاغل مرد خدا برو یه قرآن اعراب دار، یه کتاب اعراب دار، ببین که هم آیاتو درست بخونی، همین چیزایی که میخوای به قرآن ببندی و لاغل درست بخونی. سرچی توی فقط که کاغذی که بهت میدن که نیست، که برو نگاه کن. خب حالا میان میگن که تلکر قرآنی قول اولا و ان شفاعتهن لا ترتجا، حرف شیطانه. خب ببینیم مثلا با همین سوره، با همین سوره نجم این سازگاری داره. اول در آیه سوم و چهارم سوره نجم چی میگه؟ میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر رو هوا صرف نمیزنه، هر چی بفرماین وحیه، هر چی بفرماین وحیه. اون وقت وقتی میگیم هر چی بفرماین وحیه، میشه بگیم آقا مثلا اون یکی گفته شیطان گفته، جور در نمیاد.
اینجوری بعدن هم شبهه میکنن که خب بقیه‌اش هم ممکنه شیطان گفته باشه.
بله. خب ببینید بعد آقای فخرآز تحلیل میکنه، میگه فلو انه قرأ عقیب هذه الآیات تلك القرآن قل اولا، میگه اگه بعد از این آیه افرایتم اللات و العزا و منات الثالث الاخرى، بعد از این آیه و این آیاتی که اون بالا گفتیم که هر چی بگه وحیه، بله، اگه بعد از اینا بخواد تلك القرآن قل اولا رو بخونه، لکان قد ظهر کذب الله تعالی، آره خدا دروغ گفته نعوذ بالله، در حالی که اینجوری نیست. هیچ مسلمانی اینو نمیگه. آیات دیگری آقای فخرآز میاره، بعد میگه و اما سنه، حالا میخواد برسه سراغ چی؟ سنت.
اون پاسخ قرآنی بود،
اون پاسخ قرآنی بود. میگه اما سنت، میگه روی ان محمد ابن اسحاق ابن خزیمه، یا عرض کنم که تو بعضی نقلات بعضی دیگه گفتن که ابن اسحاق از ابن خزیمه روایت کرده که انه سئل. خب میگه آقای ابن خزیمه ازش سوال شد عن هذه القصه. ابن خزیمه از علمای بزرگ محدث اهل سنته. خب میگه بهش گفتن آقا این قصه قرانیق ماجراش چی، درسته غلطه چیه؟ گفت هذا من وضع الزنادقه، اصلا زندیق ها اومدن جعل کردن، اصلا ما اینو قبول نداریم. ببینید ابن خزیمه محدث بسیار ظاهرگراست، اما با این وصف، با اینکه یه حدیث شناسه، با اینکه یک حدیث شناسه ابن خزیمه، ظاهرگرا هم هست، اما با این وصف میگه وضع زنادقه است، ما قبول نداریم اینجور. خب بعد آقای فخرآزی ادامه میده، میگه و قال الامام ابوبکر احمد بن الحسین البیهقی حاضر، میگه آقای بیهقی این داستان آورده. خب و چی گفته؟ گفته غیر ثابت است من جهت نقل، اصلا این ثابت نیست، اصل و ریشه نداره از نظر احادیث و نقل و حرفا. و بعد میگه ثم اخذ يتكلم في ان رواه هذه القصه متعون فيهم، آمده گفته یکی یکی راویان این داستان همه مورد طعنن، قبول نیست، آدمای ضعیفی ان. خب بعد از کنم خدمت شما، میاد در ادامه میگه اما دلیل عقلی، چند تا دلیل عقلی میاد ذکر میکنه. میگه اگر کسی بخواد جایز بدونه که پیامبر به بت‌ها سجده کرده، فقط کفر، همچه دارم کافره. چرا؟ لأن من المعلوم به ضروره، اصلا میگه ببین خیلی این واضحه که ان اعظم سعیهی کان فی نفی الاوثان، اصلا تمام تلاش این پیامبر، رسالت این پیامبر در طول عمرش چی بود؟ نفی بت‌ها بود. حالا تو بگه بت سجده کرد، اصلا مگه میشه همچی چیزی؟ یک. دو، انه علیه السلام ما کانم، میگه پیامبر علیه السلام اصلا در اون اوایل این امکان به قول معروف نماز و قرائت قرآن و اینا نزد کعبه خیلی براش نبود. چرا؟ به خاطر ایمنی از آزار مشرکین که اونا دستشون بهش نرسه. یه وقتایی خلوت میکرد، اصلا در خلوت در پنهانی عبادات رو انجام میداد. بله اون اول یک گزارشی داریم که گفتن آقا این کیه، گفت آقا این پیامبر است و اونم حضرت خدیجه همسرشون هم امیرالمومنین، این مدعی پیامبری است، یه همچین گزارش داریم. ولی از اون موقعی که اومدن و با مشرکین درگیر شدن، آقای فخرآزی میگه بابا بیا قشنگ ببین، دو تا چهار تا عقلی کن، اصلا تو اون شرایط پیامبر میتونست جلو اینا خیلی عبادت و اینا رو انجام بده که حالا مثلا بخواد اینا بیان بگن که خب حالا این اینقدر سجده میکرد، بعد اومد مجبور شد بگه مشرکین بیا همه با هم به بت ها سجده بکنیم. اصلا سجده نمیکرد جلو اینا که بخواد مشکلاتی از این دست به وجود بیاد. دشمنی اونها رو با پیامبر ذکر میکنه و به قول معروف موارد دیگری رو میاد ذکر میکنه. بعد میگه و خامسها و هوا اقبل وجوه، میگه پنجمین دلیل که دیگه قوی ترین وجهه که آقای فخر رازی میاره، میگه اگر ما این رو جایز بتونیم، بگیم آقا اصلا قرار نیست، درست فرض کن نستجی رو بالله پیامبر آمده با مشرکین کنار اومده، شیطان هم اومده به زبان پیامبر یک سری آیاتی رو آورده، پیامبرم نفهمیده نعوذ بالله. فرض بکنید که مثلا این فکر کرده جبرئیله که داره میگه تلکر قرانی قل اولا و این حرف رو داره میزنه، پیامبر نفهمیده. بعد مدتها طول کشیده به قول آقای سلیمانی امیری و بعد فهمیده، میگه اگه بخوام ما اینو بپذیریم اصلا میشه به تعالیم همچی آدمی اعتماد کرد؟
بله بس.
یا آدمی که الان از شیطان در امان نیست؟
بله.
ما میتونیم بقیه حرفاش هم گوش بدیم؟
قبل و
بعدش اصل رسالت یه آدم میرسه به سوال. بله. آخه حرفیه. ببینید میگه لو جوزنا ذالک ارتفع الامان عن شرعه و جوزنا فی کل واحد من الاحکام و الشرایع التي ایکون کذالک. میگه بعد آیات دیگر قرآن باطل میشه و موارد دیگری که آقای فخر رازی ذکر میکنه. بعد هم میگه ببین آخرش رو بگم، ماجرای قرانه فرض کن درست باشه، یه خبر واحده، این خبر واحد با دلایل نقلیه و عقلیه متواتر
بله.
اصلا نمیتونه برابری بکنه. روشمند بخوایم بحث بکنیم، خب اینم حرف آقای فخر رازی. کتاب دیگه داریم به نام الاسرائیلیات و الموضوعات فی کتب تفسیر، آقای دکتر محمد بن محمد ابو شهبه
بله.
خب این آقا استاد الازهر مصره، متوجه هستید؟ در این کتاب الاسرائیلیات و الموضوعات ماجرای قرانیق رو این بالا میاره. خب بعد میگه تمام روایاتی که در اینجا وجود داره سندشون به قول معروف یا ضعیفه یا منقطعه. میگه نهایت طریقی که بعضی از کسانی که اینو پذیرفتن وجود داره دو تا روایت مرسله که روایت مرسل هم از نظر اهل سنت در شمار روایت ضعیفه و قابل احتجاج نیست. ابن سلام این رو مفصل بحث میکنه، میگه اصلا اکثر نقاد حدیث و محدثین قبول ندارن مرسل، اصلا قبول ندارن به عنوان یه روایتی مطرح میکنن که ضعیفه. خب بعد ایشون چی میگه؟ خودش تحلیل خودش میگه این قصه غیر ثابته، اصلا ثابت نیست، نه از جهت نقل نه از جهت عقل. بعد میاد میگه که بسیاری از محققین و محدثین اینو ردش کردن. میگه آقای بیهقی گفته غیر ثابته، این اصلا ثابت نیست. قاضی عیاض گفته اصلا علمایی که اهل روایت صحیح آوردن هستن و با سند متصل سره میارن این رو ذکر نکردن و این رو بعضی از مفسرین و مورخین آوردن، اونایی که هر چیز عجیب و غریبی رو میارن، هر چیز ضعیف و صحیحی رو میارن. بعد میگه اکثر طرق انهم فیها ضعیفه واهیه، همین اکثرشون ضعیف و واهیه. و بعد میاد میگه آقا خیلی از اینا مثلا بعضی از اینا از آقای کلبی رسیده، ضعف این آقا واضحه و اصلا نمیشه از این روایت کرد، کذب این واضحه و موارد از این دست. خب اینم یک استاد الازهر مصر که میاد این مسئله رو باز نقد میکنه. از اینا بگذاریم،
یعنی میگه جزء اسرائیلیات
اصلا قبول نداره. اصلا میگه اسم کتاب چیه؟
الاسرائیلیات
و الموضوعات.
الموضوعات
میگه چیزی که جعلیه یا وارداتیه.
بله
اصلا میگه وارداتیه
دیگه، چرا قبولش بدیم از اصل اساس هستن
از اصل اصلا. اما یه محور دیگه هم من بحث بکنم. بله. ببین ایشون اومد چی گفت؟ گفت آقا این خبر به یه عده در حبشه رسید و اونا برگشتن. خب و بعد مدت ها این آیه در قرآن بود. ببینید ما حساب بکنیم مکه اطراف جده، ببینید از نظر این
جغرافیه
میتونن سرچ بکنن تو اینترنت بالاخره
موقعیت
گوگل مپ. ببینید این جده، اینم اون طرف حبشه که اینا بودن، روی صفحه مانیتور من اگر این رو نمایش بدید، از جده تا حبشه
بلد.
چند کیلومتر زده؟ ببینید 887 کیلومتر.
بله
887 کیلومتر.
بله.
خب شما حساب بکنید در اون زمان
بله.
نه قطار سری و سیر بود، نه هواپیما بود، نهایتش یه الاغ یا اسب یا شتری بود دیگه. اینا اگه میخواستن با این همه بار و بنه سفر، بالاخره طرف 887 کیلومتر میخواد راه بره،
بله.
نیم ساعت نیست که، کلی آذوقه داره، آب داره، تشکیلات داره، باید ببره بیاره دیگه،
بله.
این 887 کیلومتر رو اگه اینا میخواستن خبر بهشون برسه و بیان، چقدر طول میکشید؟ چقدر طول میکشید؟ یعنی شما حساب کنید یه نفر میخواد 887 کیلومتر راه بره با یه الاغ یا با یه شتر یا با یه نهایتاً
اسب. بخشش هم آبیه دیگه، بخشی از بله
بله.
مسیر اصلا
بخشش آب
اینا
از تو دریا عبور میکنه، قایقی، کشتی، بله. چیزی پیدا کن، تازه کشتی های امروز پول پیکر امروز نبوده که اون حرکت های چیز داشته،
بله.
چجوری قد داره؟ خیلی مسیر کنده،
بله.
6 ماه اقلا باید طرف تو آب باشه که بره خبر رو برسونه. حالا اون همه آدم را بیفتن بیان، شما فرض کن یه نفر باید اسب تیز رو بره و بعد بخواد از آبم رد بشه و فلان، اقلا یه نفر 6 ماه طول میکشه بره. حالا شما حساب کن یه دفعه 100 تا آدم 200 تا آدم زن و بچه و فلان و بیسار اینا این همه را رو بخوان بیان، اینا مثل اون یه نفر نمیرن طبیعتا، دو برابر اون، یه سال هم میخواد تو را باشن. یک سال و نیم باید چی باشه؟ مردم سرکار باشن که در واقع این پیامبر این مطلب گفته باشه و یه سال و نیم هم صبر کنیم تا بعد جبرئیل تازه بیاد خبر رو برسونه که آقای مسئله غلط. خب آیا اساساً با تاریخ نزول آیات قرآنی سازگاری داره؟ اصلا نداره. تاریخ نزول آیات قرآنی، آیاتی که بعد از این نازل شده، جبرئیل اومده، سوره‌ای که بعد از این اومده، بلافاصله 2 سال بعد نیومده سوره، 1 سال بعد نیومده. و از اون طرف شما حساب بکنید اگر اصلا بریم تو اون اجتماع زندگی بکنیم، شما ببینید مثلا در اون عصر مکی خیلی ها شهید شدن، پدر و مادر عمار نمونه شن دیگه،
بله.
خیلی زیر شکنجه مشرکین شهید شدن. بعضی از این افرادی که رفتن حتی در حبشه، در حبشه همسرشون فوت کرد یا در بین راه. خب حالا پیامبر برای چی اینا فرار کردن رفتن حبشه؟ برای اینکه نخواستن با بت سازش بکنن،
بله.
اگر حالا اینا بعد از این همه فشار مسافرت و اینکه شما بری در یک کشور غریب،
بله.
نه زمینت هست، نه املاکت هست،
آوارگی در
آواره
دیگه، بله.
خب طرف رفته کلی آواره شده، بعد 1 سال و نیم هم آواره بشه برگرده، 1 سال و نیم برگرده، اینا با پیامبر چه برخوردی خواهند کرد؟ آیا نمیگن اگه این بوتا خوب بود
از اصل و اساس ما رو
از روز اول ما بیکار بودیم؟ بله. عمار یقش رو نمیگه بگه آقا شما پدرم رو کشته شدن و دیگران،
بله.
اصلا ایش این اتفاق نمیفته در عرصه شما قطعا میفته. خب کو آقای سلیمانی رو گذرش بیان
یه اعتراضی
بله. یه اعتراضی بله. یه چیزی اگه این باشه، اون وقت اگر به قول معروف این مسئله درست باشه، اصلا ارسال رسول برای چی؟ یعنی این پیامبر صلوات الله سلام علیه و آله که خودش میدانه، در قرآن هم داریم که بالاخره قبل از تو انبیایی آمدن، موقعی که میخواستن به خدا به اونا کتاب بده، میثاق از اونا گرفته، پیمان از اونا گرفته. ببخشید جسارتا، آیا اون افراد، اون کسانی که قبلا بودن، برای چی اومده بودن؟ آیا غیر برای مبارزه با بت اومده بودن؟ خب یعنی این پیامبر تجربه اونا رو خبر نداره، نمیدونه از موسی برای چی اومد، عیسی برای چی اومد، نمیدونم و انبیای دیگه، تازه اینجا فهمیده بت خوبه؟ خود این پیامبر به خدا اعتراض نمیکنه، خدا اگه بت بد بود چرا همه انبیا کشته شدن؟ یعنی اینقدر متوجه نمیشه؟ یعنی شما ببینید یه چیزی و این آقای سلیمانی امیری داره دست روش میذاره که کاملا باطله، یعنی یه ادنا فکری کسی بخواد بکنه میفهمه. بعد میاد میگه بله آقا، آیه به قول معروف 52 سوره حج
رو، بله،
بله، که گفته همه پیامبران و شیطان براشون تسلط کرد و بر دهانشون انداخت. بیا آیه رو بخونیم. اعوذ بالله من شیطان رجیم و ما ارسلنا که من قبل که من رسولم ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان. این چی میخواد بگه آیه؟ معناش چیه؟ این میگه دهان، کجای آیه نوشته دهان؟ میگه ما نفرستادیم قبل از تو پیامبری رو و نبی رو، جز این که زمانی که آرزو کرد که در واقع یک آرزویی کرد که مردم رو هدایت بکنه و در واقع مردم رو به راه راست بیاره، القى الشیطان فی امنیته، در مسیر آرزوی این پیامبر شیطان القاعاتی کرد. یعنی چی؟ یعنی اومد مردم رو وسوسه کرد که جذب این پیامبر نشد. بعد میگه خداوند القاعات شیطان رو برداشت نصب کرد. چجوری؟ با بیان طریق هدایت. اصلا این آیه ربطی به اونی که او میگه نداره. کجاش دهان اون پیامبر نوشته؟ و بعد هم میگه که خب چرا این اتفاق افتاد؟ چرا خدا حکم کرد؟ چرا آیاتش رو نشون داد؟ میگه لیج علما یلق شیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض، به خاطر اینکه القاعات شیطان رو آزمایشی قرار بده برای کسانی که در قلبشون بیماری و مرض هست، یعنی آدمهای منافق، آدمهایی که به قول معروف شکاکن. اینها میگه این برای این بود. خب یعنی خدا چرا اجازه داد القاعات از شیطان مطرح بشه؟ خدا انسان رو مختار آفریده، میگه آقا این القاعات مطرح بشه. انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفران، یه عده شاکران یه عده کفران میکنن. پس این آیه هم هیچ ربطی به اون چیزی که ایشون میگه نداره. در خدمت شما هست.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر روستایی. به صورت تفصیلی و مفصل افسانه قرانیق در حقیقت مورد بررسی قرار گرفت. ادله مختلفی قرآنی، روایی و عقلی مطرح شد در رد این داستانی که متاسفانه بعضن در برخی کتب بالاخره هست و مورد دستاویز قرار میگیره. خب یک میان برنامه رو به اتفاق هم ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم با کلیپ های دیگر.
علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را بس در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی راز شگفت روز آقا،
علی
روح سبوش بالی و پرگام،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش. علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکران‌ها، فراتر از تمام کهکشان‌ها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی حب جنه، وسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی حب جنه، وسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 بحر نبوت.
کیست مولا ذات بی همتای حق؟ بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم؟
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم؟
کیست مولا باب شبیر و شبر، بر یه
یتیمان مهربان تر از پدر. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت، علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
عرض خیلی مقدار مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه کاوش از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خب در بخش قبلی برنامه کلیپ رو دیدیم پیرامون داستان قرانیق و خب اون القاعات شیطانی، و مشخص شد که محور برنامه امشب وجود مقدس آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. خب کلیپ دیگری هم آماده شده است. قبل از اینکه کلیپ رو ببینیم توضیحات آقای دکتر روستایی رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید یکی از مواردی که در به عنوان پوان مثبت در شخصیت پیامبر وجود داره بحث نظرخواهی و مشورت با افراد. خب و این هم نه با عصمت او تنافی داره، یعنی اینجوری نیست که اون نیاز به مشورت داشته باشه. اما شما فرض بکنید که مثلا این پیامبر میخواد بره بجنگه، خب با چه جامعه ای روبروس؟ جامعه ای که خیلی از اون افراد این جامعه خودشون جنگاورای چی هستن؟ حرفه‌ای هستن و طبیعتا صاحب نظرن برای خودشون و توقع دارند که نظرشون شنیده شود. اگر این پیامبر بیاد با اینا مشورت نکنه، خب و بعد هر اتفاقی بیفته، حالا اگر پیروزی باشه ممکنه چیزی نگن، اما اگر ذره ای مثلا شکست باشه خب طبیعتاً از گوش کنار حرفایی بلند خواهد شد که بالاخره آقا شما به حرف ما گوش ندادی و انسجام اون جامعه به هم می‌ریزه. طبیعیه که در این جامعه اگر بخواد برچسب دیکتاتوری نخوره باید چیکار کنه؟ باید مشورت بکنه. لذا قرآن بهش دستور میده بشاور هم فی الامر، با اینا مشورت کن در امور، فاذا عزمت فتوکل علی الله.
دیگه اگه تصمیم گرفتی دیگه
نهایت مرجع نهایی خودتی،
خودت
بعد توکل خدا کن برو جون. خب این یه پوان مثبت در زندگی پیامبر که با شرایط زمانه و مکانه و مکان کاملا سازگاره. خب حالا این آقایون میان همین رو تبدیل به پوان منفی میکنن و بعد یکی روایت نادرستی ارائه میدن. کلیپ رو هم ببینیم راجعش صحبت کنیم.
خب پس کلیپ دوم رو با اتفاق هم ببینیم و برگردیم.
در همه جنبه ها معصوم است آنگونه که شیعه میگه. طبیعی است که نمیتوانید با او مشاوره کنید، چون شور و مشورت در این است که شما میخواهید دیدگاهی به شخص ارائه کنید که شاید مطلوبتر و بهتر از دیدگاه خود او باشه، یا میخواهید به او اعتراض بکنید. خب طبیعتا این اعتراض هم مستلزم این است که شما طرف رو خطاکار بدانید یا دوچار یک اشتباه بدانید که بخواید او رو گوشزد بکنید که باید از این کار تبعیت بکنید. بنابراین کسی که دارای عصمت است نبایستی در برابر دیگران دارای رأی ضعیف باشد، دارای نقاط ضعفی باشد که یک انسان خطاکار بتواند اون رو بپوشاند. ما در وقایع نظامی و جنگی پیامبر اسلام هم این داستانها رو میبینیم. به عنوان مثال حباب ابن منذر کسی بود که در جنگ بدر به پیامبر اسلام گفت آیا این جایی که شما انتخاب کردید به عنوان موضع و مکانی که لشکر باید قرار بگیرد دستور خداونده؟ آیا وحیه؟ گفت نه، نظر شخصی خود منه. منذر به او اشاره کرد که نه، بهتر است که ما به سر چاهای بدر بریم، همه چاهها رو از بین ببریم و کور کنیم، فقط یک چاه باشه و یک حوضچه‌ای بسازیم که خودمون از اون استفاده بکنیم و افراد مشرک از اون بهره نبرن از این آب، یعنی آب رو بر روی اونها ببندیم. حالا ببینیم آن نقلی که واقدی آورده نشان میدهد که جبرئیل هم وارد داستان میشه، به جای این که بخواد از پیامبر حمایت بکنه و نظر او رو بپذیره، نظر حباب ابن منذر رو میپذیره. واقعی این گونه اشاره میکنه. حباب گفت در این صورت اینجا اردوگاه خوبی نیست، ما را به نزدیکترین آب برسان و من همه چاه‌های آن را می‌شناسم. در آنجا چاهی است که آبش شیرین و زیاد است و تمام نخواهد شد. کنار آن حوضی می‌سازیم و ظرف‌های لازم را در آن می‌نهیم، جنگ می‌کنیم، دهانه چاه‌های دیگر را هم کور می‌کنیم. جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت رأی درست همان است که حباب به آن اشاره کرد. یعنی رأی تو خطائه، تو اشتباه در واقع حرف زدی. رأی درست، نظر درست مال کسی است که غیر معصومه. توی معصوم متوجه نیستی چی داری میگی. و پیامبر صلی الله فرمود ای حباب، به رأی صحیح اشاره کردی و حرکت فرمود و همچنان کرد. صفحه 40 کتاب مقاضی واقعی. پس میبینید که محمد در استراتژی های جنگی هم انسانی نبود که صرفاً با نظر خودش یا وحی الهی کار بکنه. گاهی نظرات دیگران بر نظر او میچربید. در کنار این هم از منظر بروندینی اگر بخوایم به رفتار محمد در کور کردن چاه و بستن آب بر روی مشرکان و مخالفینش نگاه بکنیم، میبینیم که اگر شیعه‌ای که در مقام قضاوت میگوید عمر سعد و شمر آب رو بر حسین بستن و کار غیر اخلاقی انجام دادن که البته این گونه نبود و اون رو مذموم میدانن، در برابر این نقطه چه کار خواهند کرد؟ جایی که پیامبر اسلام آب رو بر روی دیگران میبنده تا در گرمای حجاز بتواند با اونها مقابله کنه و اونها رو بکشه. پس میبینید نه تنها این کار یک کاری اخلاقی نیست، بلکه حتی نظری هم که پیامبر اسلام تأیید شده جبرئیل هم میبیند نشانه عدم عصمت و آگاهی او از بسیاری از آراء نظامی است. همین مسئله در جنگ احد رخ داد، جایی که پیامبر اسلام به رأی جوانان گردن نهاد در برابر رأیی که بزرگان گفته بودند که از مدینه خارج نشویم، ولی ایشان گفت خیر، بهتر است برویم به بیرون و پیامبری که لباس نظامی پوشیده در درون شهر نمیمونه، اون رو در نمیاره. و با اینکه نظر اولیه او بر این بود که در مدینه بماند، اما تسلیم رأی جوانان شد که خودش عصمت او رو نقض میکنه، اما با شکست در احد نشان داد که همین استراتژی مذبذبانه او هم نتوانست عصمت او رو نشان بده. یعنی اگر بگوییم او بر فرض اشتباه کرد، عصمت او نظر جوانان این بود که از شهر خارج بشویم، او به خاطر اینکه میدانست در این جنگ پیروز می شود آمد و خارج شد، بخواهند عصمت او رو هم اثبات کنند. ما می بینیم ایشان ابتدا رأی جوانان رو پذیرفت که برخلاف نظر خودش بود و بعد هم به خاطر همین اشتباه شکستی که در جنگ احد خوردن سبب شد که خونهای زیادی از مسلمانان ریخته بشه. یک پیامبر یا یک فرمانده معصوم طبیعتاً در استراتژی‌های جنگی خودش این اشتباهات فاحش رو انجام نمیده.
خب با هم شنیدیم این شبهاتی که در کلیپ دوم مطرح شد و خب انسان هم حیران میمونه اینها شبهه ها رو به گونه مطرح میکنند. اگر پیامبر مشورت کنه میگن که خب پس پیامبر معصوم نبوده، اگر پیامبر مشورت نکنه میگن خب پیامبر دیکتاتور بوده، اگر مثلا جنگ به شکست بیانجامد میگن خب تقصیر پیامبر بوده. حالا اصلا بررسی نمیکنن جناب استاد که واقعا خب دلیل شکست مثلا چی بوده، خب عواملی بوده، از عوامل مثلا شکست در جنگ احد چه بوده، چه کار کردن، بعضیا چه کار کردن، تنگه رو خالی کردن اون بله که منجر به شکست شد دیگه. در حقیقت اینجا تقصیر و گناه پیامبر چیه؟ اینها همه رو میندازن گردن پیامبر.
ببینید اولا درباره حباب بن منذر و عرض کنم خدمت شما این ماجرای رأی و نظر او در جنگ بدر، بازم این آقا سرچش کامل نیست، یعنی نگرش جامعی منابع نداره. اصلا در باب اینکه این حباب بن منذر در بدر بوده یا نبوده اختلاف وجود داره. بله. در مورد اصل وجود آدم
بوده است.
بله. ببینید میگه واقدی گفتن در بدر بوده اما ابن اسحاق قبول نداره. این پس اختلاف در بین مورخین وجود داره. این نکته اول. اما نکته دوم، بریم روایت واقدی رو ببینیم. ببینیم کجاش خطای پیامبره. ببینید این مغازی واقدی. خب روایت حدثنا محمد حدثنا واقعی تا میرسه به ابن عباس. قال نظر جبریل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال الرأی ما اشار به حباب ابن منذر. رسول خدا هم فرمودن یا حباب اشرت به رأی فنهض رسول الله ففعل کل ذلک. این کل روایت این آقاست. بعد دیگه میره تو روایت های دیگه. خب خب تو این روایت کجاش اومده که پیامبر یه چیز گفت حباب یه چیز دیگه گفت که این میخواد از این عدم عصمت در بیاره؟ کجاش پیامبر داره با افراد مختلف صحبت میکنه، حباب ابن منذر نظر صحیحی میگه میپذیر. کجاش اومده که پیامبر خلاف حباب بود؟ این نکته دوم. نکته سوم، اصلا فرض بکنید در این روایت آمده باشه که پیامبر خلاف حباب ابن منذر گفته، خب راوی این ماجرا کیه؟ ابن عباسه. ابن عباس در زمان جنگ بعد چند سالشه؟ این خیلی مهمه. ما در تاریخ داریم که ابن عباس زمانی که پیامبر از دنیا رفتن 15 ساله بوده.
از دنیا رفتن 15
ساله. از زمان دنیا رفتن پیامبر 15 ساله بوده.
بله.
خب جنگ بدر کیه؟ سال
دیگه.
به قول معروف اما آخر سال اول، اول سال دومه.
بله.
یعنی ابن عباس بوده 6 سالشه. آقا برو ببین در قالب علمای اهل سنت در مورد سن تحمل راوی چی گفتن. اصلا سن تحمل راوی نداشته در اون زمان ابن عباس که ما روایتش رو بپذیریم. فرض این که به قول معروف در اون روایت اومده باشه که حباب خلاف پیامبرم هست، که در روایت چنین چیزی نیامده. خب اکرمت ابن ابی جهل که قبل از ابن عباس، این آدم ناسبیه، با اهل بیت مشکل داره، چه با پیامبر باشه چه با سایر اهل بیت، این آدم سابقه ارتداد داره، تو میخوای حرف اینو علیه پیامبر بپذیری؟ از همه اینا بگذریم، از همه اینا بگذریم، آقای سلیمانی امیری میدونستی که اصلا کتاب واقعی کتاب خودش نیست؟ خدشه درش وجود داره. ما یک راوی در شیعه داریم که نامش هست ابراهیم. علمای شیعه یه حرفی دارن. علمای شیعه هم که دارم میگم مثل آقای نجاشی، مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ طوسی، یعنی استوانه ها یه قدر قدرت رجال شیعه. خب اینا یک عبارتی دارن، عبارت رو من میخوام با همدیگه در نرم افزار ببینیم، ببینیم چیه ماجرا. اصلا این کتاب های آقای واقدی مال خودشه یا مال خودش چی نیست. ببینید من کتابی که الان روی صفحه مانیتورم هست کتاب رجال نجاشیه. اینجا در مورد ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی صحبت میکنه. خب میاد میگه یا آدم کیه؟ ابو اسحاق مولا اسلم مدنیون، این اهل مدینه بود، از امام باقر از امام صادق روایت داره، و کان خصیصا، از خصیصین ائمه بوده. بعد میگه والعمل هذه العلت ضعفه، به خاطر همین علت که این خیلی مقرب درگاه ائمه بود آمدن و تضعیفش کردن. بعد میگه و حکا عن بعض اصحابنا عن بعض المخالفین، میگه در واقع بعضی از علمای ما روایت کردن از بعضی از مخالفین، ان کتب الواقدی سائرها انما هی کتب ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی نقلها الواقدی و ادعا. اصلا تمام کتابایی که واقدی نوشته کتابای ابراهیم ابن محمد ابن ابی یحیی بوده، واقدی نقل کرده و ادعا کرده مال خودمه. سرقتیه، سرقتیه،
سرقت علمی کرد،
سرقت علمی کرده. تو میای به واقدی استناد میکنی، آخه من چی بگم به تو؟ یعنی مثلا یه کسی که نه درست بلد تلفظ بکنه، نه واژگان رو میدونه، میاد سراغ واقعی یه چیزی مطرح ما به تو کلاس تاریخ و بیاد دو واحد بالاخره مجازی هم میخوای برات کلاس میذاریم یاد بگیر، بعد بیا شبهه کن علیه شیعه.
بله
روش این ته واقعیه کتابای این آدم. خب این حالا ما نمیخوایم ببین، من الان نمیخوام بگم ما احتجاج نکنیم به واقعی. بله ما در مقابل دیگرانی که واقعی رو قبول دارن احتجاج میکنیم به واقعی، مسئله نیست. اما تو که میخوای به من شیعه احتجاج بکنی حواست باشه کتابای واقعی مال خودش نیست. کسی که سرقت علمی کرده، من سوال میپرسم جناب آقای صفایی انصافا بدون رو در وایس، کسی که سرقت علمی بکنه امکان داره که مطالبی اضافه بکنه؟ امکان نداره.
بله دیگه ممکن است خودش حالا اضافه کنه، کم زیاد کنه.
بالاخره ببین طرف یه جوری میخواد رد گم کنه،
این کارو میکنه که بله دیگه دقیقاً این کارو میکنه که بگه مثلا من خودم نوشتم
درست کنه. اینا هست، مگه ما در صدر اسلام نداریم ایده میخواستن به قول معروف جای پیامبر رو بگیرن، میگفتن خدا موافق ماست. یعنی موافقاتی که هست که خداوند در سجا موافقت کرد با فلان شخص و اینا، طرف میخواد جای پیامبر بگیره، خب موافقت خدا میاد، خدا تازه با منه، با من هماهنگه. خب این هست، این مسئله وجود داره. طرف میگه کتاب آقای چیزو دزدیده باقتشو، این مرحوم نجاشی این رو گفته، مرحوم شیخ طوسی هم در فهرستش اونجوری که خاطرم هست همین مطلبو میان ذکر میکنن. خب اینا از پس بنابر این روایته که چیزی ازش در نیامد برای آقای سلیمانیه امیر. بله. اما بریم سراغ جنگ احد. خب در جنگ احد هم پیامبر آمد یک مشورت های انجام داد، اما علت تضعیف سپاه مسلمین در جنگ احد چیه؟
بله.
چند تا مسئله هست. ببین ما در همون سیرت النبویه ابن هشام اگه نگاه بکنیم، همون اول کار در جنگ احد آقای عبدالله ابن ابی با یک سوم لشکر بر میگرده، با یک سوم لشکر بر میگرده. خب این آیا به قول معروف تضعیف میشه سپاه یا تضعیف نمیشه؟ این چیزی که آقای ابن هشام و به قول معروف دیگران هم این رو روایت کردند که در کتاب سیرت النبویه ابن هشام این مسئله رو میاره و بهش میپردازه که بالاخره آقای عبدالله ابن ابی، این یک بخش ماجراست. من این رو نمایش بدم، این کتاب سیرت النبویه ابن هشام هست، اینجوری که خاطرم میاد در این جلد صفحه 64 این جلد بود، این 61 اینجوری که یادم میاد چون مطالعه مال قبل و باید به قول معروف دقیق مراجعه بکنم. بعد خب ظاهرا در جلد دومش هست، این جلد نیست. بعد این حالا الان من تا پیدا میکنم و خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون ارائه میدم که در ماجرای غزوه احد آقای ابن هشام این مسئله رو کاملا میاد و بهش میپردازه که عبدالله ابن ابی آمد و این کار. بله ایناش اونجاست. بله در جلد دوم صفحه 64.
بله.
من اشتباه گفتم جلد اول. روی این صفحه 64 جلد دوم انخذال المنافقین همین اول میاد ابن اسحاق نام میگه آقا در همون اول حتی اذا کانو به شوت بین المدینه و احد، در منطقه شوت بین مدینه و احد که رسیدن، انخزل عنه عبدالله ابن ابی ابن سلول به ثلث ناس، یک سوم مردم رو این برد، این آدم برد. چرا؟ گفت پیامبر مطابق نظر من عمل نکرده. ببینید قال اطاعهم و اصانی، از اونا اطاعت کرد، منو حرف منو گوش نداد. یعنی ببینید پیامبر در یک چنین جامعه ای طرف هست، با این جامعه روبروه، که در این جامعه یه دفعه اگه مثلا به حرف یکی هم گوش نده یک سوم لشکر رو میبرن.
یعنی مشورت هم میکنه پیامبر،
مشورت هم میکنه
اگر طرف بله
اینا یه همچین هست. خب حالا علت دیگر ماجرای احد چیه؟ همین آقای واقعی که این آقای سلیمانی امیری قبولش داره و نقل میکنه در جلد اول مقاضی میاد میگه مطلب بفرمایید صفحه 229 میاد میگه رسول خدا رفت سراغ اونایی که بهشون گفته بود در این تنگه بمونید.
بله.
به اونها چی گفت؟ قومو علا مصافکم هذا، همینجا بمونید و احموا ظهورنا، پشت حمایت بکنید ما رو. فان رأیتمونا قد غنمنا لا تشركونا، میگه اگه دیدید ما داریم غنیمت هم جمع میکنیم با ما شریک نشید، همینجا بمونید. اگر دیدید که ما داریم کشته میشیم فلا تنصرونا، ما رو یاری هم نمیخواد بکنید، آقا تکون نخور از جات،
همینجا
بمون. خب بعد میگه فلما انهزم المشرکون و تبعهم المسلمون، میگه زمانی که مشرکین شکست خوردن و مسلمان دنبالشون کردن، یضعون السلاح فیهم حیث و شاؤو حتی اجهزوهم عن الاسکر و وقعو ینهبون الاسکر. بعد میگه وقتی این اتفاقات افتاد و این مسائل و خلاص اونا سلاحاشون خوردن و مسلمین دنبالشون کردن این حرفا، بعضی از این تیراندازا گفتن لما تقیمونها ها هنا فی غیرشه، برای چی اینجا وایسیم؟ قد حزم الله العدو، خدا دشمن رو شکست داد دیگه. و ها اولای اخوانکم، ببینید اونا برادران شما هستن و دارن لشکر اونها رو غارت میکنن، دارن مطالبشون، دارن چیزاشون رو میبرن، غنیمت میبرن. و بعد وارد شدن، رفتن جلو و بعد از اینی که اینا حرکت کردن اون تنگه رو خالی کردن، ادامه میده میگه آقای خالد ابن ولید دید که صحنه خالیه. حتی جالبه، حتی اینجا جالبه که میگه فلما اختلفو، زمانی که اینا با هم دچار اختلاف شدن و گفتن مشکین چه گس خوردن بریم دنبال قناعم این حرفا، خطابهم امیرهم عبدالله بن جبیر، میگه اون صحبت کرد و کان یوم اذن معلمن بثياب بيض، میگه این لباس سفید پوشیده بود بین همه معلوم بود. آمد گفت که ثم امر بطاعت الله و طاعت رسول الله، آقا اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول خدا کنید، الله یخالف لرسول الله امرون، آقا مخالفت نکنید. اینا گوش ندادن و هیچ اونجا با این هستدن. و عرض کنم خدمت شما هر چی گفت آقا بالاخره یا قوم اذکروا عهد نبیکم علیکم پیمان پیامبر اطیع و امیرکم، بابا گوش بدید. فابوا و ذهبوا الى اسکر المشرک، رفتن برای جمع غنایم و خلاصه مشغول جمع غنایم شدن. بعد در ادامه میاد ادامه میده این مسئله رو تا میرسه به ماجرای خالد ابن ولید. میگه آقای خالد ابن ولید وقتی که دید صحنه خالی شد حمله کرد و بعد ورق اونجا برگشت. اینجا در ادامه این مسئله رو ذکر میکنه که بالاخره وقتی که دیدن که ببینید نظر خالد ابن ولید الى خلع الجبل و قلت و اهله، دید که بله این تنگه دیگه خالی شده، افراد کمی اونجا هستن، و خلاصه شروع کرد با خودش و اکرمت ابن ابی جهل با یک لشکری رفتن به سمت اونها و اونها رو از بین بردن و بعد ماجرای به قول معروف شکست مسلمین پیش آمد. و بعد اینجا چی میگه در ادامه؟ میگه و نادا ابلیس و تصور فی صورت جعال ابن سراقه، میگه آقای ابلیس شیطان اینجا ندا داد در صورت جعال ابن سراقه، ظاهر شده بود گفت ان محمدن قد قتل، پیامبر کشته شده، ثلاث صرخات، سه بار داد زد اینو گفت ابلیس. خب اینا که تنگه رو خالی کردن، خالد بن ولید اومده دور زده لشکر مشرکین رو، خب حالا ابلیس آمد چیکار کرد؟ ثلاث صرخات شایع انداخت. حالا اینجا یه عده فرار کردن که ما در تاریخ داریم. مثلا ببینید عرض کنم خدمت شما آقای عثمان بن عفان فرار میکنه،
بله،
و ببین وقت کان الناس انهزموا عنه، اینا فرار کردن. اینو کی میگه؟ ابن کثیر در البدایه و النهایه در جلد پنجم صفحه 391 میگه، میگه اینا فرار کردن. بعد میاد یکی نام میبره، میگه و فر عثمان بن عفان و سعد بن عثمان عقبه بن عثمان رجلان من الانصار حتی بلغوا الجعلب، میگه اینا رفتن تا به منطقه جعلب رسیدن، سه روز راه از مدینه جعلب یعنی 150 کیلومتر اونورتر. خب رفتن به ناحیه رسیدن اینها، سه روز هم اونجا وایسادن بعد برگشتن. بعد رسول خدا گفت لقد ذهبتم فيها عریضه، به چه مکان وسیعی هم رفتید، کجا هم رفتید؟ خب اینا یه دفعه فرار کردن. ما باز نمونه دیگر داریم که آقای عرض کنم سیوتی نقل میکنه و طبری هم نقل میکنه که میگه وقتی که به قول معروف گفتن که پیامبر از دنیا رفته، اینجا داره که یک فردی بالا میرفت از کوه و میگفت که خلاصه من مانند بز کوهی بالا میرفتم. این روایت رو هم سیوسی نقل میکنه در دارالمنصور و هم آقای طبری. ببینید انزو که اننی اروا، من این مقداری با کیفیت بهتر در نرم افزار نمایش بدم، ببینید که اننی اروا، این عبارتی که در نرم افزار در کتاب تاریخ طبری هم آمده، اینجوری که خاطرم هست که بالاخره در مورد خلیفه دوم این مسئله رو ایشون میاره و میگه من به قول معروف به همین صورت فرار میکردم، در مانند حالا ترجمه کردم به بزرگوی، حالا کاری ندارم. ببینید این مسئله است که در تاریخ آمده، علت شکست مسلمین اینه،
استراتژی که پیامبر طراحی کردن و اونها عمل نکردن، خالی کردن.
وقتی که اینها حرف پیامبر رو گوش نمیدن، وقتی اینها قبول نمی کنن که پیامبر به قول معروف چی فرمودن، خب چرا این آقای سلیمانی امیری اونو میندازه گردن پیامبر؟ خب لذا به قول معروف ما باید لااقل اگه کسی دینم نداره باید جوان مرد باشه، نمیشه که همینجوری شما بیای پیامبر رو متهم بکنی، بگی آقا این چون به قول معروف مشورت کرد پس معصوم نیست،
معصوم نیست.
و بعدم باعث شکست شده. نه این باعث شکست نشده، این فرد عرض کنم خدمت شما شخصیتیه که چقدر اینا رو تاکید بهشون کرده که آقا شما حق ندارید اینجا برید، حق ندارید اینجا برید، سر جاتون بعد وایسید، از جاتون تکون نخورید، اما اینها گوش نمیدن و صحنه رو خالی میکنن. و وقتی صحنه رو خالی کردن خب این طبیعیه که در واقع این مشکلات به وجود میاد و لشکر اسلام شکست میخوره. این هم علت شکست لشکر اسلام.
خیلی ممنون و متشکرم. واضح شد جناب آقای دکتر روستایی پیرامون این کلیپ دوم و شبهاتی که مطرح کرد آقای سلیمانی امیری. و عرض کردم که در ابتدا اگر پیامبر مشورت کنند میگویند که خب پس معصوم نبوده است، اگر مشورت نکنند میگویند خب پیامبر دیکتاتور بوده است، خودرأی بوده است، چه پیامبری است، و به هر بهانه‌ای میخواهند این وجود نازنین رو زیر سوال ببرند. خب ما حدود 10 دقیقه فرصت هست، نمیدونم آیا به کلیپ سوم برسیم آیا دکتر روستایی یا نه.
البته خب کلیپ سوممون یک مقداری طولانیه، اما از نظر من مانعی نداره که بخوایم اون رو هم مورد بررسی قرار بدیم.
خب بله، میخواید کلیپ رو مستقیم پخش کنن یا مطلب دیگری هست؟
نه، من بعضی از عبارات وجود داره که اینها رو باید خدمت بینندگانمون نمایش بدم، در مورد عرض کنم خدمت شما همین فرارهایی که
خب پس اجازه دیگه میان برنامه کوتاه بریم بعدش برگردیم همین فرارها رو بررسی کنیم دیگه، شاید کلیپ سوم. پس یک میان برنامه کوتاه ببینیم و انشالله برمیگردیم پیرامون این موضوع که اتفاقا موضوع خیلی جالبی هم هست در تاریخ، انشالله بررسی خواهد کرد.
شدادها تلتجي بيك وجبريل ينزل يوم حودها والأمل فيك نادي عليا يا رسول الله يلبيك هذا هو الكشاف للكتائب من اسمه ندبة كل نادي
خب خیلی خوش آمدید بینندگان عزیز و ارجمند با بخش پایانی برنامه کاوش در حدود 5 تا 10 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود با یک موضوع در حقیقت میشه گفت جذاب تاریخی چون در واقعه احد خب جناب استاد فرمودن دیگه یک فرارهای اتفاق افتاد خب خلفا دیگه به زبان خودشون هم اقرار کردن که ما به کجاها فرار کردیم و جناب استاد استنادهای این رو پیدا کردن در حقیقت از خود منابع معتبر اهل سنت و انشالله الان پیرامون همین موضوع صحبت خواهند کرد بفرمایید در خدمتیم
بله عرض کنم خدمت شما ببینید یه دو تا مسئله رو ما باید بهش بپردازیم و اون این که در فرار بعضی از افراد علتهای در واقع شکست در جنگ احد رو داشتیم عرض کردیم گفتیم یه عده اومدن تنگه رو خالی کردن و بعد ابلیس آمد و ندا داد که پیامبر کشته شده در این مورد ما داریم که یک سری آمدن فرار کردن
تصور کردن که جنگ مغلوبه شده است بله. دیگه
شما ببینید این تفسیر طبریه تفسیر طبری کتابیه که حتی ابن تیمیه قبولش داره میگه اصح التفاسیر حتی ابن تیمیه وهابی خب اینجا روایتی نقل میکنه میگه ابوبکر بن عیاش از عاصم بن کلیب عن ابیه خطب عمر یوم الجمعه فقرأ آل عمران سوره آل عمران رو خوند و تا رسید به ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان به این آیه که رسید گفت لما کان یوم احد هزمناهم ففررت حتى سئت الجبل فلقد رأيتني كأنزو كأنني أروى والناس يقولون قتل محمد میگه من فرار کردم گویا میدیدم که مثل یک بز کوهی جست و خیز دارم روی کوه و مردم میگفتن که پیامبر کشته شد یعنی علت شکست این بود و اینی که جان پیامبر سلامت ماند امیرالمؤمنین بود ما در به قول معروف داریم در جنگ احد که امیرالمؤمنین با پیامبر بیعت بست بر مرگ که گویا اگر به قول معروف من تا پای جان پای شما هستم و تو همین ماجرا هست که پیامبر میفهمید آقا فلان قبیله امیرالمؤمنین حمله میکرد به اون فلان قبیله حمله میکرد به اون که پیامبر فهمودن که انه منی انه علی از منه و منم از علی هستم انه منی و انا منه جبریل گفت و انا منکم و منم از شما هستم پیامبر فهمودن که ببینید این اقدامی که علی داره میکنه جبریل گفت این مواساته از خودش گذشته کلن داره فراموش کرده خودش رو و داره در واقع برای شما تمام جانش رو فدا میکنه امیرالمؤمنین این چیزی که در به قول معروف تاریخ ذکر شده و در جنگ احد حضرت آمدن بیعت بر مرگ بستن ببینید قال محمد ابن عمر و کان علی ممن ثبت مع رسول الله یوم احد حین انهزم الناس و بایعه علی الموت طبقه الکبری ابن سعد جلد 3 صفحه 23 نقل میکنه این رو میگه ببینید در جنگ احد وقتی اینا شکست خوردن رفتن پیامبر تنها شد امیرالمومنین بیعت بر مرگ بست گفت آقا جون من تو پای جان پات هستم و دور پیامبر میچرخید و نذاشت به پیامبر آسیب برسه وگرنه علت شکست که پیامبر نبود امیرالمومنین نبود علت شکست اونها بودن که فرار کردن اونها بودن که تنگه رو خالی کردن این نسبت به این مسئله اما یه مسئله دیگری که من یادم رفت که در همون کلیپ
یه شبه دیگر مطرح کرده بود بله بله. پیرامون پر کردن چاه‌ها بله. بله.
ما در همون نقل واقعی ایشون ای کاش یه ذره شرافت داشت یه ذره این ورون ورش هم میدید چهار تا صفحه این ورون ورش هم میدید در همونجا اومده وقتی اینا گفتن آقا چاهای آب رو پر کنیم که مشرکین آب نخواهم. پیامبر گفت نه، بذارید آب و آشامیدنشون رو بردارد، مانع آب خوری نشید، آب خوردن اینا مانع نشید، بذار آبشون بردارن بخورن. خب چرا آقا نقل میکنه؟ در همون کتاب واقعی این مسئله آمده. لذا خب این آقا میاد و میگه برادر صفحه نمیدونم 40 واقعی، خب صفحه این برمارش رو صفحه 61 جلد اولم ببین شما. خب اونجا آمده که پیامبر اتفاقا گفت مانع آب خوردن مشرکین نشد. اون وقت میاد وصف میکنه به کربلا،
کربلا
که انقدر اینا یه آدم های خبیث بودن که به کودک رحم نمی کنن، رحم نمی کنن.
بعد میگه تازه آبم نبستن، اینشورم نبود،
اینا نکردن این کار رو، ولی اگرم کرده باشن در جواب اون بوده. من حالا انشالله ایام محرم مفصل به اینا خواهم پرداخت که این چیزایی که این آقا داره ذکر میکنه. اما در همون کتاب واقعی بابا یه صفحه مورترش هم ببین، این اگه صفحه مثلا 62 و صفحه 63 کم ببین، یه صفحه قبلش رو ببین. اصلا اینجوری نیست که اینا آمده باشن و به قول معروف مثلا پیامبر گفته باشه آقا نه آب ببندید کفار آب نخورن، نه اتفاقا پیامبر اینجوری نبود، گفت بذارید آبشون رو بنوشن. و خیلی از مورخین اصلا اون ماجرای بستن چاه رو قبول ندارن. خب این آقا نمیخواد اینا رو نقل بکنه. یا مثلا اومد گفت که بله پیامبر رفت معراج و خیلی ها قبول نداشتن و نمیدونم مرتد شدن و فلان شدن و بیسار شدن و یعنی این نشون دهنده این است که پیامبر رو نمیدونم نعوذ بالله کسی قبول نداشته. خب این ماجرای عرض کنم معراجی هم که این آقا میاد ذکر میکنه، اصلا کی گفته که همه پیامبر رو قبول نداشتن؟ اولا روایت حسن بصریه، ببینید اینا من یادم رفته بود بگم، حسن بصری تابعیه، اصلا اون موقع در دنیا نبوده که بخواد اینو دیده باشه و نقل کرده باشه. این یک. دوم در این روایت آمده پیامبر به ابوبکر لقب صدیق داد، اصلا روایت صحیح نداریم که پیامبر به ابوبکر لقب صدیق داده باشه. هر روایتی آوردن ما خدشه درش میکنیم، بارها گفتیم این رو در شبکه. خب حسن بصری که نبوده، اون روایت هم که پیامبر گفته باشه ابوبکر صدیق، اون هم که سندش معتبر نیست. بعد حسن بصری تازه چی میگه؟ میگه خداوند درباره مرتدین آیه رو نازل کرده، فی من ارتد، درباره کسانی که مرتد شدن، نه کل مسلمین. کجاش داره کل مسلمین مرتد شدن؟ خب ایشون درست نقل نمیکنه متاسفانه و سعی میکنه به قول من فقط شبهه بکنه.
احسانتون، خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر روستایی، استفاده کردین در برنامه. انشالله در برنامه های بعدی و هفته های آینده هم در خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. جان عالم به فدای آن کسی که آن وجود نازنینی که تمام جان خودش رو فدای نبی مکرم خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کرد، یعنی مولای من امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که کرار بود و نه فرار. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم، ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. ما هم انشاءالله دعاگو خواهیم بود. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، بدرود.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. المولى.